اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. لا ندائم على اعدائهم اجمعین. ما به لطف خدا امروز وارد مقدمه بحث صناعت خمس میشیم. اگر پیش مطالعه کرده باشن دوستان میبینن که بحثی که جلسه پیش در واقع گذروندیم، گرچه خود مرحوم مظفر به عنوان مقدمه یا تمهید ورود به تقریر صناعت خمس فرمودن، اما ما عملا عرض کردیم از اون عنوان اقسام الاقیاس به حسب الماده تا سر اون ثم ان البحث عن کل واحدن، این قسمت عملا جنبندی از کل مبادی اقیاسه و از این ثم ان البحث عملا وارد تقریر صناعت خمس میشه. ما اول یه مروری بکنیم که چی کار کردیم تا اینجای کار تا بخوایم وارد این ثم ان البحث بشیم. ببینید از اون اول که ایشون شروع کرد اصلا صناعت خمس رو، اگر خاطرتون باشه جزء سالس صناعت خمس، باب سادس صناعت الخمس، یه تمهیدی گفتن که یه مقدمه بود که بگن ما کجاییم. بعد گفتن المقدمه. این مقدمه رو اسمشو چی گذاشتن؟ المقدمه فی مواد الاقیسه. این مقدمه به کتابای ما مثلا 40 صفحه طول کشید تا برسه به انتهای مخیلات. این مقدمه رو خودشون گفتن ما برای چی داریم میگیم؟ برای اینکه آقا وقتی وارد بحث صناعات میشیم، صناعات هویت منطق تصدیق مادیه. صناعات خمس اصلا اینکه چی میشه، 5 تا میشه، به تفاوت مواد صورتش، مثلا یه قیاس به معنای باب صورت، ماده های مختلف که توی صورت واحد بیاد، صناعات مختلف شکل میگیره. برای اینکه ما مواد مختلف رو بشناسیم و بدونیم کدوم مواد رو تو یه قیاس بذاریم، مثلا الف به است، به جیم است، نتیجه میشه الف جیم است از نظر منطق صورت، اما از نظر منطق ماده سوال سر اینه که این الف به است چه ماده ای باشد. به خاطر همین شروع کردم به مبادی اقیسه، یعنی انواع مواد رو بشمارن که 8 دسته شمردن، یقینیات، مزمونات، مشهورات تا رسید به مخیلات. 8 دسته شمردن، آخرش این 8 دسته رو تو 5 قسمت کلی تقسیم کردن. گفتن اگه مثلا یقینیات توی اون صورت بیاد میشه صنعت برهان، یادتونه دیگه، اگه مزمونات بیاد یا اون توضیحاتی که داریم، که عملا وقتی مخیلات تموم شد گفتن اقسام الاقیسه به حسب الماده در واقع یه جنبندی بود از همون قرضی که از اول وارد شدن. برای چی وارد مقدمه فی مواد الاقیسه شدن که 40 صفحه طول کشید، مثلا 30 خورده صفحه طول کشید؟ برای اینکه طبقه بندی مواد مختلف رو شما بگن، آخرش برسن به اینجا که اقسام الاقیسه به حسب الماده. این عنوانو پس باید چجوری بفهمیم؟ اقسام الاقیسه به حسب الماده چجوری باید تقریر کنیم؟ باید کاملا ناظر به این که صناعت خمس که باب سادس ما بود، محل بحث ما بود، منطق تصدیقات مادی است. به این معنی که آقا تصدیقات یا بگو استدلال یه صورت داره، یه ماده، صورتش یا قیاسه یا استقراء یا تمثیل. مثلا یه قیاس عادی بخوایم بگیم الف به است، به جیم است، تو اینجا تازه محل بحث این بود که به جای الف به ما چی بذاریم. این 8 دسته توضیح این بود که چند حالت داره مواد. دیدیم 8 حالت داره که 5 دسته کلی برای ما تشکیل میده. به خاطر همین این اقسام الاقیسه عملا میشه جنبندی کل این المقدمه فی مواد الاقیسه. فی مواد الاقیسه یعنی چی؟ وارد مبدأهای قیاس شدن. اینجا هم گفتن اقسام الاقیسه به حسب ماده، یعنی همونی که به خاطر اون ما چون خیلی فاصله شد مثلا 30 خورده ای صفحه طول کشید تا برسیم به اینجا، گم نکنید این مثلا 35-40 صفحه رو فشردش کنید بفهمید از اون اول این مؤلف با چه هدفی نوشت خیلی طول کشید تا برسه به اینجا که آقا بگه حالا اون اقسام الاقیسه، یعنی اقسام الاقیسه یعنی همون قیاس هایی که مثلا توی باب صورت خوندیم، از نظر سوری گفتیم منتج است منتج نیست، منتجاشو که در نظر گرفتیم، حالا به حسب ماده چند قسم میشه که ما دیروز وارد شدیم و اون 5 قسم و اینا رو یکی دو جلسه توضیح دادیم. عملا تا انتهای اون شماره 5 فازه خمسه تا انواعه تا آخر اون 5 عملا اون دغدغه اقسام الاقیسه به حسب ماده تموم شد. دیدید؟ تأکید میکنم تا اینجا تقریر، دقت کنید، تا اینجا تقریر بحث ورودش از چی بود؟ دقت کنید تا اینجای کار از اون اول درس تا اینجا تقریر بر اساس این بود که آقا صناعات خمس هویت چی دارن؟ تصدیق مادی دارن. همه تقریرم به این سمت رفت که مواد مختلف، مبادی مختلف را بشناسیم که در نتیجه صناعات خمس را بشماریم. درسته؟ این تموم شد، به عنوان مقدمه تموم شد. حالا از این ثم ان البحث میخوان وارد چی بشن؟ میخوان وارد این بشن که اصلا لفظ صناعت تو ترکیب از صناعات الخمس که میگیم، درسته؟ ما این بحث ما صناعات خمس نیست، اصلا این صناعت یعنی چی؟ چرا میگیم صناعت که جمعش بشه صناعات، صناعات پنجگانه؟ صناعت اصلا یعنی چی؟ از این ثم ان البحث بحثش اینه. کاملا از اینجا ورق بر میگرده. حالا دقت کنید تا اینجا همش بر اساس تصدیق مادی بود، یعنی هی میگفتیم آقا یه صورت داریم منتجه، حالا میخواییم مواد رو بشماریم، طبقه بندی میکنیم به حساب اینکه چه مادهی بذاریم صناعات مختلف میشه. از اینجا یکم زبان تقریر فرق میکنه. از اینجا به بعد ما عرض کردیم تا اینجا جنبندی گذشته بود، از اینجا به بعد از این ثم ان البحث یه مقدمه‌ای برای خود صناعات خمس. قبلش هم مقدمه بوده، مقدمه این 30-40 صفحه چی بود؟ این بود که مواد رو بشماره. اما اینجا به طور خاص که میخواد وارد باب برهان بشه، باب جدل بشه، باب خطابه بشه، یه مقدمه 2-3 صفحه‌ای داره که آقا اصلا به شما بگه چرا ما اسم این فصل رو گذاشتیم صناعات، صناعت یعنی چی، و بیاد تو اون عنوان بعدی توضیح بده فایده این صناعات خمس چیه. یه همچین بیانی حالا توضیح میده. ما امروز سطح این بحث رو میخونیم، یه سری سوالا توش مطرحه که سوالا رو بر دوستان ایجاد میکنیم تو مطالعه مباحثه روش فکر میکنیم. ایشالله فردا توضیحات مرتبط با عمقش رو باید خدمت دوستان عرض کنیم. خیلی مهمه همین یکی دو صفحه. چرا؟ چون مواد رو ما شناختیم، یعنی تقریر ماده محور که میگیم آقا 8 ماده است بذاریم تو این و بشه تصدیقات مادی. از اینجا یه مقدار میخواد رو خود این صناعات خمس صحبت کنه، نظام این صناعات خمس. اول خب سطح رو میخونیم، یه سری سوال ها مطرحه که مطرح میکنیم براتون، فردا ایشالله تو عمقش وارد میشه. ثم ان البحث عن کل واحد من هذه الصناعات الخمس، ان هذه الصناعات الخمس اول قدرت على استعمالها عند الحاجه يسمى صناعه فيقال صناعه البرهان و صناعه المغالطه الى اخر. میگه چی؟ میگه آقا از اینجا وارد میخواد بشه اصلا بگه صناعت چرا میگیم. میگه بحث از هر یک از این 5 تا یعنی کدوم ها؟ برهان و جدل و اینا. او این او رو دقت کنید، نکته خاصی نداره ولی تفاوت داره. یه موقع ما به بحث از اینا مثلا میگیم برهان، او ببینید او رو دقت کنید، میگه یا بحث از این صناعات خمس رو میگیم صناعات خمس، یا قدرت اون فردی که میخواد اینا رو استفاده کنه در هنگام حاجت. صناعت یه معنا داره که تو این دو در واقع اطلاق استفاده میشه. یه موقع میگیم آقا برهان چیست؟ شما چی جواب میدید؟ صنعت هست، صنعتی که صورتش یقینی باشه، مادهش هم یقینی باشه. از اینجا یه مقدار با این تقریری که تو ذهنتونه متفاوت میشه. از اینجا ببینید، یه چیزی ما داشتیم تو سنت اسلامی، حالا ما فردا باید وارد بشیم یکم توضیح بدیم چرا اینجوریه. می اومدن میگفتن آقا اصلا حرفه های مختلف، مهارت های مختلف، نشدید میگن یکی صاحب صنعته، مثلا تو ترجمه فارسی صنعت رو میگن یک کشوری صاحب صنعته، یعنی چی؟ یعنی صاحب یه حرفه‌ایه، یه فنیه، یه ویژگیه. این لفظ به معنای خاص تو زبان عربی که میگن صناعت به همین معنای، به معنای مهارت، فن، مثلا یه ویژگی. اینا یعنی تو قدیم به صناعت رو تقسیم میکردن به صنعت‌های علمی، صناعت علمی و صناعت عملی. صناعت عملی مثل خیلی از این شغلا، طب، نمیدونم نجاری، همه شغلای مثلا میگفتن این صناعت طب داره مثلا، یا صناعت طب بلده. یعنی چی مثلا یکی صناعت طب داره یا صناعت طب بلده؟ یعنی یا هم صاحبه، یعنی طب و بلده، هم میتونه از یه جهت بگیم اینو به کار ببره. بعد می اومدن به بحثای منطقی علمی هم میگفتن صناعت چی؟ صناعت‌های علمی یا صناعت‌های نظری. مثلا میگفتن یکی آقا این صناعت برهان داره یا صناعت برهان بلده، صناعت جدل داره، صناعت جدل بلده. یعنی چی؟
بلده برهان بیاره.
مثلا یکی صناعت خطابه داره یا صناعت خطابه رو بلده، یعنی چی کار میتونه کنه؟ یعنی خطیبه دیگه، خودمونی خطیبه. یا بگیم از یه جهت بگیم علم خطابه رو بلده، از یه جهت هم میتونی بگی علم خطابه رو میتونه استفاده کنه. یعنی اون حالت اول بیشتر ناظر به جنبه دانشیه، این حالت استعمال بیشتر ناظر به جنبه کاربردی و مهارتیه. درست شد؟ حالا می اومدن تو صناعت‌های علمی یا بگیم صناعت‌های نظری، میگفتن آقا این صناعت خمس 5 تا از اون صناعت هاست. صناعت خمس، یعنی تقریر یکم فرق کرد. ما تا اینجا تقریر کاملا بر اساس این بود که منطق یا تصور است یا تصدیق، تصدیق هم یا سوریس یا مادی. صناعت خمس منطق، تصدیق مادی است. بحث اینجا یهو عوض شد، اصلا رفت تو بحث صناعت. و شاید براتون سوال پیش بیاد که آقا مثلا الان صناعت خمس، مثلا اینکه برهان یه صنعت از جدل، یه صنعت از خطابه، یه صنعت است، این چه ربطی به مثلا اینکه طب یه صنعت است، نمیدونه صناعت است، نمیدونم شغلای مختلف داره، چرا از اونجا شروع داریم میکنیم؟ خب ما خیلی عادی از کجا شروع کرده بودیم؟ از منطق. به طور طبیعی همیشه بهتون گفتن منطق، تصور، تصدیق. این یه سوالی که باید بهش فکر کنید که اون تقریری که ما میکنیم منطق، تصور از تصدیق، تصدیق سوریس، مادی، صناعت خمس، منطق، تصدیق مادی، چه ربطی داره که اینجا از این ور داریم وارد میشیم که آقا صناعت یا علمی است یا عملی. مثلا صناعت های عملی مثل این خیلی از شغلا، صناعت علمی مثل خیلی چیزا که 5 تاش همین صناعتیه که ما داریم اینجا میخونیم. این دوتا تقریر از صناعت خمس، دوتا تقریر دیگه، ورودش میبینید فرق میکنه، یه جوری بی ربطه به هم ظاهرن. فکر کنید که این چه ربطی داره، چه جوری، انشالله برای جلسه بعد. حالا ما بخونیم. میگه به خاطر همین میگه بحث از هر یک از این صناعات یا قدرت بر استعمالش. بحث از هر یک از اینا منظورش بحث نظریه، یعنی جنبه دانشیه. اون اول قدرت جنبه مهارتی و اجرا کردن، یعنی یه موقع یکی خطابه بلده، این خطابه رو میتونه به کار بگیره. همینو میخواد بگه. این اوه تفاوت میکنه، ولی میگه خلاصه به هر کدوم از اینا میگیم صناعت. و صناعت، حالا میخواد تعریف کنه، یعنی یکی از شما بپرسه آقا صناعت خمس صناعت یعنی چی، داره این دغدغه رو جواب میده. اما تو دلت جواب دادن به این دغدغه، دیدید تقریر صناعت خمس یکم فرق کرد با اون چیزی که قبل بلد بودید. حالا بعد روی فکر کنید ببینید چرا اینجوری شد، آیا به هم برمیگرده نمیگرده. میگه و صناعت، حالا صناعت رو داره عام تعریف میکنه دیگه، عام از همینایی که گفتم. و صناعت اصطلاحا ملکه نفسانیت و قدرت مکتسبه یقتدر بها الاستعمال امور لغرض من الاغراض صادرن ذلک الاستعمال عن بصیره به حسب الامکان. چی میگه اینجا؟ که صناعت طب و تجاره و الهیاکه مثلا، میگه آقا صناعت چیه؟ میگه صناعت در اصطلاح ملکه نفسانیه، یعنی یه انسان یه ملکه‌ای داره، یه توانمندی داره، او قدرتون مکتسبه، یا یه قدرتی، یه دانشی، فنی، مهارتی داره که کسب مهارت کسب شده ای داره که قادر میشه به وسیله اون ملکه یا به وسیله اون قدرت بگیم بر این که یه غرضی از اغراض و خلاصه تأمین کنه. مثلا تو طب چه غرضی داریم؟ حالا شما رو نمیدونم بقیه چه غرضی دارن؟ مثلا غرض اینه که آقا کسی مریض میشه بتونیم اینو درمانش کنیم دیگه، مشکل این بود، درسته؟ یه کسی که میره صناعت طب یاد میگیره میخواد چه غرضی از اغراض و با این قدرتش، با این ملکه نفسانیش در واقع تأمین کنه؟ غرض صحت بخشیدن، سلامت کردن مثلا مریضه، یا هر شغلی دیگه، هر شغلی یه هدفی، یه غرضی داره، یعنی یه نیتی، یه چیزی، هدفی باعث شده این انگیزش پیدا کنه بره تو این فن و حرفه کار بکنه، درسته؟ این داره اینو توضیح میده. حالا این که میگه صادرن ذالک الاستعمال انبصیرتن یعنی چی؟ اولا این قید انبصیرتن یعنی چی؟ دوما به حسب الامکان یعنی چی؟
انبصیرتن میدونه داره
یعنی خلاصه اینجوری نیست که گاه باشد که کودکی نادان به خطا بر هدف زند تیری، نه واقعا بلده، همینجوری یه دری به تخته نخورده یه صندلی درست بشه، این واقعا بلده. انبصیرتن یعنی از روی آگاهی و اراده و دانششو داره، بلده، نه شانسی. به حسب الامکان یعنی چی؟ به حسب الامکان یعنی که حالا نه اینکه یکی طبیب شد مثلا همه دردا رو باید خوب کنه، اگه نتونست به اون غرض و هدفش برسه بگیم تو صاحب صناعت طب نیستی. حالا این که مثلا این که به طور کلی اغلبی بتونه مثلا یه خطیب، حالا یه خطیب چند جا هم اشتباه کنه نتونه مثلا نشه خلاصه ضعف داشته باشه، این اونو از صاحب صنعت بودن نمیندازه، واضحه دیگه؟ به حسب الامکان یه همچین معنی داره. که صناعت طب و تجاره و الحیاکه که خیاطی میشه مثلا. حالا اینا مثالای فنیش بود، از اینجا میخواد آروم آروم وارد بشه بگه تو فضای ما که میگیم صناعت خمس یعنی چی. خیلی چیز بدی هم مثال میزنه. میگه حالا میگم بدیش چیه، ولذا من یغلط من اقیست فی اقیسته لا ان بصیرتن و معرفتن به موقع الغلط لا یقال انده اندهو، همینجوری عبارتتون؟ آره، ان عنده صناعت المغالطه. ببینید میگه که آقا ما که مثلا صناعت خمس چیا، صنعت برهان، صنعت جدل اینا و صناعت مغالطه دیگه، میگه ما تو تعریف صناعت گفتیم باید این ان بصیرتن باشه، در نتیجه مثلا به کسی میگیم صاحب صناعت مغالطه، نه اینکه همینجوری اشتباه کنه وسط کار، نه بلد باشه که درست و غلطه در واقع قیاس چیه و آگاهانه طرف مقابلش رو به غلط بیاندازد. به خاطر این به اون طرف میگیم مغالط، یعنی به غلط اندازنده، یعنی این فن مغالطه رو داره، یعنی بلد بقیه رو به اشتباه بندازه. یا حالا میرسیم تو مغالطه، یادتون هم باشه تو منطقه یک خوندی که آقا میتونه اغراض حق و باطل داشته باشه، ابراز حق براش میشمردن ابراز، چون یه چیز ظاهرا منفیه دیگه، چرا یکی باید همچین چیزی یاد بگیره؟ که اونجا حالا توضیح میدن، میگه به خاطر همین به کسی که مثلا فرض کنید خیلی ها میگیم به جهل مرکب افتاد طرف، همینجوری اشتباه کرد، نمیخواست اشتباه کنه، به اشتباه افتاد، طبق بیانه ایشون میگه به کسی که لاعن بصیرتن باشه نمیگیم این صاحب صناعت مغالطه است. الان احساس نمی‌کنید با تقریرایی که همیشه از مغالطه شنیدید این فرق داره؟ خیلی جاها اینو شنیدید که آقا اصلا مغالطه یه چیز عام‌تریه، نه اینی که اینجا دارید میشنید یکم عجیبه که مثلا یکی باید مثلا انبصیرته، مثلا باید شغلش مغالطه باشه، یعنی شغل که میگم شوخی می‌کنم، یعنی تو این کاملا فنی بلد باشه چه جوری تو رو به اشتباه بندازه، اما اینکه تو خودت به اشتباه میافتی، حالا داشتی یه چیزی حل میکردی به اشتباه افتادی، به جهل مرکب افتادی. طبق بیان ایشون به این نمیگیم. اصلا این جور آدم ها رو ما نباید تو صنعت مغالطه بحث کنیم. یعنی اگه رسیدیم به صناعت خمس، رسیدیم به صناعت مغالطه، همچین فضایی رو نباید بحث کنیم. در صورتی که خود همین ایشون، نه فقط ایشون، خیلی از منطقیون اینم بحث میکنن. البته خیلی وقتا حواسشون هستا، نه این که حواسشون نیست. من میخوام بگم اینجا رو هم فکر کنید. آقا ما صناعت رو اینجوری حتما، یعنی برگردم سوال قبلی که چرا صناعت خمس رو دارن اینجوری تقریر میکنن، یعنی از مسیر صناعت بودن دارن تقریر میکنن، که نتیجهش این میشه که میرسن به صناعت مغالطه، هم اونجا مجبورن بگن کسی که حتما انبصیرتن به غلط میندازه. میگم در صورتی که خود ایشون و خیلی از منطقیون برید تو صنعت مغالطه ببینید، گفتن که اهم از این که یکی انبصیرتن باشه یا حواسش نباشه. مثلا حالا میگم مغالطه یه سری بحثای مهم داره، ما سه سطح مغالطه داریم. این سه سطح تو کتب معاصرین و قدما خیلی خلاصه به هم ریخته شده. ما ان‌شاءالله برسیم به صنعت مغالطه، اونجا باید اینا رو توضیح بدیم که مرتبط با اینجا هم هست. حداقل ایشون اینجا برهان رو مثال میزد بهتر بود، حداقل یا جدل و خطابه رو بگی. آقا مثلا یکی همینجوری داره حرف میزنه، بگیره یهو شانسی یه خطابه خوبی از توش در بیاد. مثلا به این نمیگیم این آدم خطیبه، میگیم شانسی مثلا چه خطابه ای کرد، درسته؟ اونا رو مثال میزد بهتر. مغالطه یه نکته ویژه داره تو بین این پنجتا، اگه یادتون باشه عرض کردم به اون دوستانی که بحثای جدل و که موازی با این کلاس داری پیش میریم بیان که قرار به خطاب و اینا برسه، اونجا عرض کردم که در واقع تو این صناعت خمس سبک تحصیل و تدریس برهان یه فضایه، سبک تحصیل و تدریس مغالطه یه فضای، اون ستا هم یه فضای دیگه است. اون ستا یعنی جدل و خطابه و شعر، که هر کدوم باید متناسب خودش باشه. حالا ما انشالله برسیم به مغالطه، اونجا عرض میکنیم. خلاصه مثالش میگه، خلاصه به همچین کسی نمیگیم صاحب صنعت مغالطه، بلکه به کی میگیم؟ من عنده الصناعه هو الذي يعرف انواع المغالطات، اونی که بلد باشه انواع مغالطات رو، و يميز بين القياس الصحيح من غيره، و بدون قیاس صحیح و غلط چیه، و يغالط في قياسته ان عمد و بصيرته، و یعنی بدون درست و غلط چیه، میدونه این درست این غلط، از عمد میخواد تو رو به غلط بندازه، از عمد اون غلطه رو انتخاب میکنه. اینجا هم به عنوان جنبندی همونی که اول گفتم و ایشون فرمودن، و صناعت و علاقه اسمین، عملیتون، علمیتون و عملیت. حالا به علمی نظری هم میگن، مثلا علمیتون و عملیت. عملی کدوم میشه؟ عملی کدوم میشه؟ مثلا صناعت عملی چیا میشه؟ توضیحات که دادم اینا بود. صناعت عملی به اون طب و شغلای عملی و یدی میگن، خلاصه همه چی، نجاری، طب، شما هر مثالی میخواییم بزنید. مثلا صناعت علمی و نظری به چیا میگن؟ آها، به خیلی چیزا، یعنی به خیلی از، به همه علوم تقریبا میگن. مثلا به کسی که ریاضی دانه میگن صناعت ریاضی داره. به این پنجتا مثلا کسی که صنعت مهارت برهان، مهارت جدل داره، میگن صناعت، اینا همه ذیل صناعت علمیه. حالا یه سوال همینجا، خود همین منطقدانا به کسی که منطقم بلده میگن آقا این صناعت منطق داره، جزء صناعت علمی یا نظری. یه سوال باید براتون پیش بیاد، صناعت خمس یه تیکه از کل منطقه، این چجوریه؟ هم به کسی که منطق بلده میگن صاحب صناعت منطقه، به کسی که منطق صورت بلده میگن صاحب صناعت منطق صورته. میخوام بگم دارم کمکتون میکنم که فکر کنید چرا تقریر صناعت خمس دو جور شده. حالا به این فکر کنید، به این فکر کنید، بعد فردا توضیح بدید. نگاه کنید، با این بیان دیگه لفظ صناعت مخصوص صناعت خمس نیست. با این بیانی که الان عرض کردم، به کسی که منطق بلده هم میگن صناعت منطق، به کسی که منطق سوری هم بلده میگن صناعت منطق سوری بلده، به کسی هم که اینجا رو بلده میگن صناعت خمس به بیان اینجا، یعنی تو این هیتر رو بلده. به این فکر کنید که آیا اینجوری سوال کنم، آیا تقریر کل منطق یه موقع از اون تقریر مرسومه که منطق تقسیم میشود به تصور، تصدیق، هر کدوم به سوری، مادی، یه بار اینجوریه، یه بارم میتونیم از اول اصلا یه جور دیگه تقریر کنیم، اصلا با صناعت بگیم صناعت علمی است، عملی، عملی شغلا میشه، علمی هم همه علوم میشه، یکی از علوم منطقه، منطق هم خودش بخشای مختلف داره، همه اینا هم صناعته. به این فکر کنید آیا این دو تقریر از کل منطق به طور خاص چه اثری توی تقریر صناعت خمس، آیا اثر جدی میذاره؟ اثر جدی رو تغییر صناعت خمس میذاره؟ این کجا خودش رو خوب نشون میده؟ میشه خوب بازش کرد؟ حالا جلسه بیاد توضیحات کلی میدم، ولی کجا میشه خوب باز کرد؟ وقتی تو ریزه به طور خاص جدل، خطابه و شعر وارد بشیم. اونجا این که خطابه، جدل و شعر رو به صورت منطق تصدیقات مادی تقریر کنیم یا به صورت صناعت تقریر کنیم، با این توضیحات دقیقی که دادم فرق میکنه. فرق میکنه، یعنی میشه صحبت کرد دربارش. ریشش به چی برمیگرده؟ من اینا رو همه رو دارم میگم که فکر کنید که فردا میخوام بگم باید یه جنبندی از چند جا بشه. ریشش به چی برمیگرده؟ به این که همون صفحه قبل که اقسام اقیاس بس ماده رو داشت میگفت، یادتونه گفت آقا قیاس که تقسیم میشه به خواست تقسیم کنه قیاسو، گفت سه تا به حسب، گفت به حسب ماده، به حسب نتیجه و به حسب غرض. ما هم اونجا تقریبا همون سطحشو که کردیم گفتیم این سه تا به یه چیز برمیگرده. واقعا تقریر به حسب ماده و نتیجه شبیه هم هست، اما باز به این فکر کنید آیا تفاوتی بین تقریر ماده محور و نتیجه محور با تقریر غرض محور هست یا نیست؟ دقت کردید چی عرض کردم؟ اونجا سه تا به حسب گفت، به حسب ماده، به حسب نتیجه، به حسب غرضشون گفت این سه تا هم یه چیزه، اجمالی گفت این سه تا هم یه چیزه. بعد که بیان ذلک کرد رو کدوم اون به حسب ما افتاد؟ از اون سه تا به حسب مادهش ما افتاد. بعد اومد تو فهازهی خمسه و انواع به حسب ماده گفت آخر هر کدوم یه نیم خط اضافه کرد، مثلا گفت ولغرز من برهان این، یعنی اون قرزرم اینجا دستی اضافه کرد. به این فکر کنید آیا میشه اینجوری گفت که تقسیم ماده محور یا نتیجه محور که این دوتا یه فضایه با تقسیم قرز محور فرق میکنه؟ لزومن همه جا با هم منطبق نیست. برمیگرده به همین توضیح که الان دادم که آقا اساساً کل منطق رو به طور عادی که تقریر میکردن همیشه ما میگفتن، میگفتن منطق، تصور، تصدیق، هر کدوم صوری، مادی. الان ما تو چه بحثی هستیم؟ منطق تصدیقات مادی. یعنی این نوع تقریر از منطق چی محور بود؟ ماده محور یا نتیجه محور فرقی نداره. اما این تقریری که الان از صناعت خوندیم، داریم میگیم صناعت اینا، بعد اصلا صناعت رو با چی گره زد؟ تعریف صناعت رو، تعریف صناعت رو با تعریفش رو گفت و صناعت اصلاح ملکت اون اینا که بشه لغرض من الاغراض، یعنی صناعت رو با چی گره زد؟ با غرض. ببینید این دوتا تقریر از منطق آیا میشه ربط بدیم به اونجا که آقا قیاس به حسب ماده و نتیجه یه جوره، یه فرقایی داره با تقسیم قیاس به حسب غرض. ایشون سعی کرد این دوتا رو و خیلی ها سعی میکنن این دوتا رو شبیه هم تقریر کنن، ولی نگاه کنید کاملا ماده محور تقریر کرد، آخرش توی یه نیم خط هی قرضا رو دستی چپوند، توضیح فنی نداد که چرا از دل ماده ها اون قرض جوشیده. به اینا فکر کنید ایشالله فردا. بعد صناعت عمل و قسمین علمیتون عملیه و حاضر صناعت الخمز من صناعت، میبینید من از صناعت علمیت نافعه، یعنی از جزء علومیه که قراره به درد بخوره و اینا. و سیعتی فل بحث الاتی بیان و فایدته ها، یعنی همین بعد از این نمودار میخواییم فایده رو بگیم. خب این مباحث مربوط به اینجا، الان اینجا تو این در واقع عنوان بعدی وارد فایده میشه، فائده تو صناعات الخمس علل اجمال. یعنی تا اینجا چیکار کرد؟ تا اینجا وارد یه تقریر جدید شد، تقریر صنعت محور که گفت صناعات خمس هر کدوم یه صنعتن. الان میخواد فائده هر کدوم از اینا رو بگه، میخواد یه تصویر اجمالی برای شما از این 5 تا صنعت برهان جدل اینا ایجاد کنه، بعد وارد تفصیل هر کدوم بشه. خودش هم میگه علل اجمال تو خود هر کدوم از اینا اصلا یه عنوان داره، یه تیتر داره که میگه آقا فایده برهان چیه؟ سر جاش تو باب برهان که رسید مفصل فایده برهان میگه، به جدل رسید فایده جدل میگه، به خطاب رسید. اینجا بخواد علل اجمالی یه فضای کلی برای شما ایجاد کنه. خب من قبل از اینکه بخونم باید یه سوال از من کنید، بپرسید سوالو تا من ادامه رو بخونم. یه دقت خیلی جالبیه، من این مقدمات رو گفتم که ببینم به اون تفتون پیدا میکنید یا نه. اینجا میگه فائدت و صناعت الخمس فرقش با غرض چیه؟ ببینید این قبل یعنی همین یکی دو صفحه پیش مگه نگفت به حسب ماده، نتیجه و غرض، که الان من داشتم روی این غرض ما رو میدادم صحبت میکردم. بعد تو این فحاظه ای خمسه بعد اومد به صورت مقدمه محور توضیح داد، بعد تو این فحاظه ای خمسه تو انواع غرض و دستی اضافه کرد. مثلا نگاه کنید، یک گفت ما یفید و تصدیقا جازمن توی اون فحاظه ای خمسه تو انواع، بعد گفت ول غرض و من، یعنی غرض از چی؟ غرض از برهان چیه؟ معرفت الحق من جهت ما هو حق، درسته؟ مثلا توی سه چی گفت ول غرض و من؟ میبینید کجا رو دارم میگم؟ افهام الخز. مثلا توی خطابه چی گفت ول غرض و من؟ غرض از خطابه چیه؟ ابناء الجمهور. اون سوال قبلی که کردیم سر جاش، رو اون فکر میکنید. حالا میخوام اینو بگم که غرض با همون سوالایی که قبلا گفتم سر جاشه. حالا غرض با فائده ای که اینجا داره میگه چه فرقی داره؟ غرضا رو که گفت خودش، حالا اینجا چیه که داره میگه فائده تو صناعت الخمس علل اجمال؟ یعنی بهتر بود اینو نیاره اینجا، یه نکته دقیقی توش وجود داره. اون دوستانی که منطق یک خدمتشون بودیم تو اون دروس عمق منطق یک، توی اون 14 جلسه اول که 14 جلسه خیلی مهمی بود، اونجا یادتونه رؤوس سمانیه رو توضیح دادیم. یکی از رؤوس سمانیه غرض بود، یکی از رؤوس سمانیه فایده بود. فرق غرض و فایده چی بود؟ اگر اونجا یادتون باشه دقیقا فرق همینه، که غرضی که گفت چیه و اینجا فائده‌ای که میخواد بگه چیه. الان تقریبا تو ذهنتون حدودا میاد. غرض اون در واقع هدف اصلی، غرض اصلی، اون خلاصه کارکرد اصلی و ذاتی، اینا که میگم تو تعریف غرض گفتن. ولی فائده‌ای که اینجا میخواد بگه چیه؟ استفاده های فرعی تر، مثلا عرضی، یا بگیم مثلا یه مثال ساده، خیلی ساده، این تفکیک و متاسفانه گفتم رؤوس سمانیه چون از منطق حذف شد و درس نمیدن ضعف دارن طلبا. من توصیه میکنم کسایی که نبودن اون مباحث اونجا رو گوش بدن. این میخواد سال بعد مثلا بلاغت میخواییم بخونید، اونجا هم خیلی به دردتون میخوره. فرق غرض و فایده چیه؟ خوب باید اینو مسلط باشید که خب اونجا هم بیشتر کار کنید. یه مثال خیلی ساده بزنم، جای اصلیش کجا باید اینو تحقیقی کار کنید؟ توی رؤوس سمانیه، یکی از اون 8 غرض، یکی از اون 8 فایده است. کی خوب اینو گفته؟ شاید بهتر از همه مثلا خیلی روون قطب شیرازی، روون یعنی قطب شیرازی تو شرح، اگه اشتباه نکنم تو شرح حکمت الاشراق، قطب کلاً شرح حکمت الاشراق خیلی برای ما مهم بود دیگه، اگه اشتباه نکنم اونجا خوب بیان کرده بود. حالا فردا یه مقدار شاید اینو بیارم بخونم، ولی خودتونم میتونید ببینید. یه مثال خیلی ساده بخوام بزنم، بحثای فنیشو اونجا ببینید. یه مثال ساده، مثلا فرض کنید یه نجار صندلی میسازه، به چه غرضی، به چه هدفی؟ یعنی هدف قراره که صندلی توشه راهی ذاتن استفاده بشه، روش بشینن دیگه، درسته؟ مثلا سعی کنن راحت باشه، مناسب بدن باشه. حالا فرض کنید یکی صندلیو بذاره زیر پاش، بره مثلا لامپو عوض کنه وقتی لامپ سوخته. نجار صندلیو به این غرض ساخت، مثلا هدفش این بود؟ هدفش این نبود، ولی این صندلیه به این دردم خورد، حالا به این فایده هم اومد. تقریبا این مثال، چون مثال خیلی سریع و سرعت بخشی تو انتقال زدم، و یعنی حالا بحثای فنیش جاش اینجا نیست. مثلا ایشون تو جدل، تو خطابه، تو هر جام که فارد میشه میگه آقا غرض جدل چیه؟ فایده جدل چیه؟ غرض خطابه چیه؟ اونی که برای ما مهمه با اصل کدوم یکی از این دوتاست؟ غرضه، که تا اینجا روش مارو دادیم و اون سوال مهم هم پرسیدیم که روش کار میکنید. فایده یه چیز فرعی تره، یعنی یه چیز جانبی تره. حالا اینجا ایشون اوورد، بیشتر اوورد که بقیه حرفاشو بزن. حالا عرض میکنم
غرض مقدمه،
غرض ذاتیه، کارکرد ذاتیه، فایده عرضیه، اینجوری بگیم بهتره، به ذات و به عرض. اما نه اینکه فایده یه چیز فرعیه به درد نخوره ها، نه. حالا ببینید مثلا اینجا علل اجمال، اما منافع و هذه الصناعات الخمس و الحاجت الیها، میخواد بگه اینا چیه علل اجمال. این 5 تا میخواد یه فضایی بر شما روشن کنه. فن صناعت البرهان و المقالطه تختص فائدتهما علل اکثر به من یتعاطل علوم النظریه. میگه برهان و مقالطه، از این 5 تا برهان و مقالطه فایده شون علل اکثر، یعنی غالبا به کسیه که برای کسیه که بپردازه به علوم نظریه و یتعاطا علوم نظریه و معرفت الحقائق الکونیه، یعنی به حقائق کونیه یعنی چی؟ یعنی واقعیت‌های خارجی، حقیقت‌های خارجی. یه چیز خیلی عجیب غریب تو ذهنتون نیاد. حقایق کونیه نیست، واقعی خارجی. مگه ما نمی‌گفتیم برهان هدفش کشف واقع؟ همینو می‌خواد بگه. ولیکن از این ولیکن همون سوالی که تو ذهنتونه که آقا مقالطه که نمی‌خواست کشف واقع کنه، مقالطه که به خودتون می‌خواست برعکس باشه. ولیکن منفعت و صناعت البرهان لهو فبذات، یعنی برای اون هدف که کشف واقع باشه به ذاته، یعنی ما میخواییم به ذات کشف واقع کنیم، هدف اصلیمون هدف ایجابیه. از اون ور که معرفت الاغذیت فی نفع حال صحت الانسان و منفعت و صناعت المقالطه لهو فبالعرض، شاید اینجا میگفت ایجابی و سلبی بهتر بود. ایجابی یعنی چی؟ یعنی با برهان میخواییم کشف واقع کنیم، واقعا به واقع برسیم. مقالطه رو یاد میگیریم هدفش سلبیه، یعنی یه موقع ما به اشتباه نیفتیم یا یکی ما رو به اشتباه نیندازد. مثالم میزنه به معرفت اغذیه فی نفعها، یعنی آقا ما غذاها رو میشناسیم، یه موقع میشناسیم که آقا نفعش برای صحت بدن چیه. اونو میگه که معرفت سموم فی نفعها لاحتراز انها، یعنی اینکه آقا سما مواد مثلا زائد و مواد ناسالم چیه که ازش احتراز بکنیم. واضحه دیگه فرق برهان و مقالطه. میخواد دیگه جفتش تو فضای، چرا ایشون داره هی این دوتا رو کنار هم میذاره؟ همون تفکری که ایشون داشت، یادتونه تو اون جدول تاکید کردیم که حاشیه بهتر گفته. ایشون یه جوری برهان و مقالطه رو توی یه مقسم آورد. گفتیم غالبنم ناظر به مقالطه در حیطه برهان است، گفت ما یعتبرن یکون حقا. این تقریرشون هم یه مقدار ناظر به اونه و یعنی مقالطه عام‌تر از اینه. یعنی چی؟ یعنی هم اهم از فضای برهانی است، هم اهم از فضای جدلی. تو جدل هم ما مقالطه داریم، واضحه؟ همون توضیحی که اونجا دادیم اینجا هم میاد. حالا این طبق نگاه خود ایشونه و یعنی مقالطه رو میشه فایده‌شو عام‌تر هم گفت. این هستا ولی بیشتر از اینم هست. گفتم مقالطه اصلا یه توضیحاتی داره، ما 3 سطح مقالطه داریم. این تقریرای فعلا اینجا تو همون سطح اوله، سطح‌های گسترده‌تر هم داریم که حالا ان‌شاءالله بعد رسیم مقالطه بپردازیم. اتفاقا اونا کاربردی تره، کاربردی تو عمل میخواد به درتون بخوره، اوناست که حالا ان‌شاءالله خدا بخواد توضیح بده. حالا میگه این دوتا رو ما گفتیم، 3 تا میمونه. اما ثلاث الباقیه، یعنی جدل و خطاب و شعر، فإن فائدتها عامة للبشر. عامتون للبشر در مقابل چی؟ در مقابل اونی که به من یتعاطى العلوم النظریه. اونجا برای افراد خاصی بود که میخوان کشف واقع کنن، حالا طبق تقریر ایشون. اینجا عامتون للبشر یعنی برای تمام ساحت. اون فقط برای ساحت‌های دانشی و کشف واقع بشر بود، این برای همه ساحت‌های زندگی بشر است. عامتون للبشر و تدخل فی اکثر المصالح المدنیه و الاجتماعیه، یعنی تو قالب اهداف و مصالح و فایده های اجتماعی تمدنی داخل میشه. این مدنیه رو جدی بگیرید. مثلا فرض کنید ملا صدرا یا خیلی از چیزا، اصلا لفظ، من اینجا آدرسش هم نوشته بودم، لفظ تمدن حتی به کار میبرم به طور جدی برای این که آقا فایده اینا فایده تمدنیه. کجا نوشتم؟ ملا صدرا توی التنقیح تو همون قسمتی که اینا رو داره میگه همون آخراش داره و خواجه هم داره توی کتابای مختلفش داره که اصلا میگه اینا هویتشون هویت اثر تمدنیه. تمدنیشون هم که میگه مدنیه، این توی اون تقریری که ما سوالی که کردیم از شما که آقا چرا دارن ورودشون از صناعت شروع میکنن، ممکنه روم کمکتون کنه، حالا فکر کنید بهش که اصلا آیا میشه یه جوری یه نوعی از مهندسی تمدنی با اینا سامان دادون بخش مرتبط و منطقش. حالا و اکثر ما تظهر و فایدت و صناعت الجدل، میگه حالا این عام بود، حالا به طور خاص جدل کجا خودشونشون میده؟ لأهل الادیان و علماء الفقه و اهل المذاهب سیاسیه لحاجتهم الى المناظره و النقاش. حالا ما تو جدل که برسیم اینا رو باید توضیح میدیم به دوستان، عرض کردیم جدل، یادتونه یه مقدمه مهم من برای جدل و خطاب و شعر عرض کردم که یعنی باید بعد از این میرسیدیم، ولی چون قرار نمونه اونجا ها خونده نمیشه ما یه کلاس موازی برون گذاشتیم که حالا یا میرسید بهش گوش میدید یا قبلش گوش میدید مهم نیست، یعنی ولی اونجا باید عرض بشه که یه مقدمه مهمی وجود داره برای صنعت جدل، خطابه و شعر مشترکه که ما اصلا گفتیم یه بار اینا رو میشه تقریر تبلیغ محور کرد، اسمش رو گذاشتیم منطق رسانه‌ای، منطق تبلیغی، یه موقع هم میشه تقریر معرفتی و دانشی کرد که باید تو عمقش عرض بشه. غالبا خطابه و جدل و شعر تقریر تبلیغ محور میشه که اونجا توضیح دادیم مسائل مهمی درباره تبلیغ عرض کردیم، به نظرم خیلی مهم بود. میگه حالا با همون تقریر تبلیغی میگه اکثر فایده جدل برای اهل ادیان و علمای فقه و مذاهب سیاسیه. چرا؟ چون تو کاراشون نیاز به مناظره دارن و جدل هم مثلا تو این فضا میتونه به درد بخوره. اما آیا جدل اینه؟ یه سوال مهمه که ما باید اونجا تو عمقش بهش بپردازیم. جدل فقط همین فایده تبلیغیه رو داره که ایشون داره میگه اکثر و متظهر اینه؟ آیا پس اونی که شما شنیدید روش علم جدل، مثلا روش علم کلام جدلیه، پس چی؟ روش علم کلام جدلیه پس چی؟ اون یه تقریر دومی غیر از این تقریر، این تقریر تبلیغ محور، اون تقریر معرفتیه. و اکثر ما تظهر فایدت صنعت الخطابه و شعر کجایه؟ این جدل رو گفت، خطابه و شعر کجایه؟ لسیاسیین و قواد الحروب، یعنی رهبران و قائدان جنگ ها، و دعات الاصلاح، یعنی اصلاح طلبا، خلاصه دعوت کنندگان به اصلاح. لحاجتهم الى اقناع الجمهور و رضاهم. میگه بیشترین فایده خطاب و شعر هم برای اهل سیاست و رهبران مثلا جنگ ها و اینجور افراد. چرا؟ چون میخوان مردم رو اقناع کنن، راضی کنن عموم مردم رو، و بعث الهمم فیهم، و برانگیزند همت ها و اراده ها رو تو عموم و توده مردم. تحریز دارید دیگه، بعض تحریز و تحریز الجنود، یعنی تحریک و تشویق لشکریان، و الاتباع یعنی پیروان، علل اقدام و تزهیه و یعنی فداکاری. خلاصه باید به سمت اقدام و عمل اینا رو تشویق کنن. این برای اهل سیاست و اینا خطاب و شعر خیلی فایده داره. بل کل رئیس و صاحب دعوتن حقتن او باطلتن، یه بلکه هر رئیسی، هر صاحب یه دعوتی، چه اون دعوت حق باشه چه باطل، لا یستغنین استعمال هذه الصناعات الثلاث لتأثیر علی اتباعه و مریدیه و مریدانش و لتکثیر انصاره، برای گسترش مثلا یاران و پیروانش. اینا کاملا تو فضای تقریر تبلیغ محور از خطاب و شعره که میشه تقریرهای سطح بالاتری هم داشت. نه، اون اهل ادیان و علمای فقه رو که گفت بیشتر ناظر بود که مثلا فقه شافعی بخواد با فقه حنبلی مناظره کنه، مثلا دین اسلام با دین مسیحیت مناظره کنه، بیشتر ناظر به این بود، نه اینکه روش فقه، علم فقه، حتی تو دل مثلا خود یه مذهبم روشش جدلی باشه. نه، وقتی این دوتا ادیان، این دوتا مثلا مذهب بخوام با هم مناظره کنن، بعدش گفت دیگه لهاجتهم الى المناظره و النقاش. اون لهاجتهم تبلیغ، کاملا تبلیغ محور تقریر ایشون. و من العجب، حالا ایشون اجمالا گفت، البته بگم خطابه شعر توضیحات خیلی مهم میداره که متاسفانه شعر رو دست کم میگیرن، به طور خاص شعر رو خیلی دست کم میگیرن. ما ایشالله رسیدیم شعر رو باید سطحش رو تقریر کنیم ببینید چی میگن. شعر یه چیز مثلا احساس نمی‌کنم اینا چقدر به درد خیلی از بحث‌های همین روز ما میخوره، خیلی از بحث‌های رسانه‌ای روز، چه رسانه‌های دشمن دارن از این کارا استفاده میکنن، چه اینکه ما چقدر تو این زمینه ها مثلا ضعف داریم. اینا یه سری بحث‌های عمیق داره که بعد رسیدیم به خطاب و جدل و شعر، به طور خاص اونجا توضیح بده. حالا ایشون می‌خواد یه مقدار شکایت کنه دیگه، اینجا ساده است، چیزی نداره. و من العجب اهمال و اکثر مؤلفین، ایشون توضیحو داد که بگه به درد می‌خوره. گفتم این فایده رو نمیگفتم چیزی نمی‌شد، اینو گفت که اینجا رو بگه، که میگه آقا ببینید ریشش همون چیزی که ما تو اون 10 مقدمه عرض کردیم خدمتتون. حتما اون دوستانی که گوش ندادن یا هر جوری هست اون 10 مقدمه رو حتما گوش بدن. من فکر میکنم بعد از اینکه این درس تموم شد، حالا تو تابستون هر وقت فرصت کردین، اون 10 جلسه رو حتما گوش بدید، چون خیلی نکاتی اونجا بود که مطمئنم الان براتون تازه خوب، که مثلا اونجا ما عرض کردیم که به مثلا خطاب جدل، خطاب و شعر غالب منطقی رو نپرداختن. مثلا شیخ تو شفا پرداخته، حاجی پرداخته به طور خاص، مثلا تو جوهر چی خاجه و مرحوم مظفر، این سه تا شاید مفصل ترین، بقیه یا نپرداختن یا در حد یه صفحه، نیم خط، دو خط، اینجوری. خودتونم رفتید دیدید دیگه، توضیحاتش هم دادیم، تحلیل متأخرین چی بود، متقدمین چی بود، همه حرفا رو زدیم. ایشون این فایده ها رو گفت، بگه آقا خطاب و جدل و شعر خیلی به درد میخوره. ایشون مواجه بود با کتابای درسی مرسوم. چی بود کتابای درسی مرسوم تو زمان مرحوم مظفر؟ حاشیه بود، جوهر بود، شمسیه بود. تو اونا اصلا یه ذره برهان و مغالطه است، تو اونا که میگم غیر از جوهرها، یعنی منظورم تو شمسیه و حاشیه است که این دوتا تو زمان ایشون غلبه داشته. ایشون میخواد تو این یه صفحه بگه آقا من چرا باید 40 صفحه جدل بیارم، 40 صفحه خطابه بیارم. میخواد بگه آقا نها کن چقدر به درد میخوره، فایده داره. بعد بگه شما چرا نمیارید، یعنی قرضش این بوده. میگه و من العجب اهمال و اکثر المؤلفین فی المنطق بحث هذه الصناعات. میگه عجبه که اهمال کردن اکثر مؤلفین منطق بحث از این صناعاتو. حالا ایشون داره اهم از صناعات خمس میگه ها، تفریطاً به غیر وجه مقبول، یعنی اصلا رها کردن، وجهی هم نداره این رها کردنشون. اونجا خیلی توضیحات مهمی تو 10 مقدمه دادیم، حتما به نظرم دوستانی که میخوان بیشتر کار کنن اونو یه بار دیگه با این نگاه ها حتما ببینن. الا اولئک الذین الفوا المنطق مقدمتا للفلسفه. میخواد بعضی از افرادو توجیه کنه، بگه آقا بعضیا که الا اونایی که تألیف کردن منطق و به عنوان مقدمه برای فلسفه، فإن من حقهم ان یختصروا على مباحث البرهان والمغالطه، چون قرار خودشون برهان و مغالطه بود که قرار بود تو کشف حقایق به درد بخوره، حالا چه به درد بخوردن ایجابی چه سلبی. کما سنع صاحب الاشارات، صاحب الاشارات که میگه یعنی کی؟ بوعلی. تو کدوم کتابش این کارو کرده؟ یعنی فقط خطاب، یعنی خطاب و جدل و شعر رو نیاورده، تو خود همین اشارات ها. فکر نکنید بوعلی همیشه این کارو کرده، تو شفا آورده، تو اشارات نیاورده، یعنی این صاحب اشارات در اشارات. ول هادی سبزواری فی منظومته، این کلته ایشون هم آورده ولی خیلی در حد کوتاه آورده. از لا حاجت لهم فی باقی صناعات، ولی خب ایشون داره اشکال میکنه که خب چرا حاشیه نیورده، چرا مثلا شرح شمسیه نیورده. میگه حالا من میارم دیگه. از اینجا به بعدش یه بحث دیگه است، و اهم و ما یحتاج الیه منها ثلاث. اینجا یه بحث دیگه است، یه چیزی تو سنت منطق ما بوده از قدیم، یه آیه شریفی از قرآن هست، از خود بوعلی بگیرید، از خود بوعلی این شروع شد تا، یعنی فکر کنید منطق که توی یونان بود ترجمه شد اومد به اسلام، از خود بوعلی این بحث صناعات رو به یکی از آیات شریف قرآن تطبیق میدادن. این چیزی که به صورت سنتی تو تاریخ ما هستش، ایشون هم داره همونو میگه. یه بحث دیگه است، اون بحث قبلی تموم شد. ناظر به اون تفسیری که میخواد بکنه اینجوری میگه، حالا اینکه اون تفسیر درسته درست نیست میشه حرف زد. و اهم و ما یحتاج الیه منها ثلاث، میگه سه تا از این پنج تا مهمترن، البرهان والجدل والخطابه. تا اینجا داشت میگفت چی مهمه؟ برهان و مغالطه برای فضای فلسفه مهمه. یه جا دیگه هم گفت جدل و خطاب و شعر برای فضای تبلیغی مهمه. اینجا داره ایش سومی میگه، ناظر به اون آیه است اینجا، البرهان والجدل والخطابه اینا مهمه. چرا؟ وقد فر ورد فی القرآن الکریم الترغیب فی استعمال الاسالیب الثلاثه، یعنی تو این ترغیب شده در قرآن استعمال کردن این اسالیب ثلاثه، یعنی صناعت برهان، جدل و خطابه، فی دعوت الالهیه، یعنی به منظور و به غرض دعوت به سمت حق. و ذالک قوله تعالی ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن، که میخوان بگن آقا این ادعو الى سبیل ربک که دعوت کن به سمت راه پروردگار، بالحکمه رو میخوان تفسیر کنن به چی؟ برهان. والموعظة الحسنة خطابه، وجادلهم بالتي هي احسن جدل. میخوان به این سه تا تفسیر کنن بگن چون تو قرآن اومده و اینجوریه این سه تا مهمه. فإن الحكمة هي البرهان والموعظة الحسنة من الصناعة الخطابة ومن آداب ومن آداب الجدل ان يكون بالتي هي احسن. یعنی میخواد بگه آقا حکمتی که اومد همون برهانه، موعظه حسنه ای که اومد من صناعة الخطابه، یعنی یه بخشی از صناعة خطاب است، چون خطابه خودش میشه خطابه یا موعظه حسن غیر حسن. تو قرآن گفته از کدوم قسمش استفاده کن؟ از حسنش استفاده. بخاطر این حکمت رو گفت مساوی برهان، اما موعظه حسنه رو گفت من صناعة الخطابه. چرا؟ چون خطابه تو صنعت خطابه هم خطابه حسن داریم هم غیر حسن. قرآن گفته یه بخشیش که موعظه حسنه رو استفاده کن. بعد میگه و من آداب الجدل ان یکون بالتی هی احسن. این یه مرحله بیشتر داره. جدل یا حسن یا غیر احسن، یا حسن یا غیر حسن. جدل حسنم یا احسن یا غیر احسن. اینجا داره میگه جدل اولا حسن باشه، تو حسنام احسن باشه. میخواد بگه از آداب جدل اینه که بلتی یا احسن. این جزء توصیه های قرآن درباره دعوت به سمت حق. حالا این که این تطبیق درسته درست نیست، مثلا فرض کنید در خود بوعلی این تو در واقع خطابه بوعلی، من آدرسشو ظاهرا اینجا ننوشتم، ولی تو خطابه بوعلی، متاسفانه خطابه بوعلی تو سیدیا نیست، تو سیدیای نور نیست. خیلی ها سرچ کردن دیدن که خب اولین بار تو سیدیا که الان نور زده، تو فکر کنم آثار چیز تو سیدیاتون نشون بده اگه اشتباه نکنم، تو آثار غزالی. بعد گفتن آقا این تطبیق اولین بار توسط غزالیه، در صورتی که نه، اولین بار توسط خود شیخه، چون تو سیدی نبوده سرچ کردن پیدا نکردن فکر کردن نیست. خلاصه حالا توضیحاتی داره. بعد دیگه همه هم آوردن، حتی علامه تو المیزان هم آورده، مثلا میتونید جلد 12 صفحه 371 یا جلد 16 صفحه 138 رو ببینید، مرتبط میگم همه آوردن، همه دیگه اینو آوردن. حالا حرف اینه، واقعا سوال اینه، واقعا این آیه به این این آیه که خب صحیحه و معلومه اصلا مراد چیه، آیه مشکلی نداره، مشکل اونجاست که واقعا این خطابه و جدل و اینایی که ما تو منطق میگیم، همین دقیقا لفظ خطابه و جدلی که تو آیه اومده، مثلا میگه وجادل هم یا والموعظه، این موعظه همون خطابه ماه یا مجادله، جادل هم همون جدل ماه. این یه توضیحات مهم میداره که آقا اصلا جدل خطابه و شعر و اینا تو سنت ارسطویی چه ترجمه ای داشت، وقتی اومد تو سنت اسلامی چی شد مترجما اسم جدل یا خطاب روش گذاشتن. این ترجمه های رهزنی ایجاد کرده که حالا ما باید تو بحث جدل خطاب و شعر که هستیم اونجا اینو تو عمقش توضیح میدیم، در واقع ثمره مهمی داره. در نهایت این توضیح که عرض کردم به اینجا میرسه که آقا کی گفته صناعات 5 تاست؟ اصلا به این فکر کردید؟ ایشون تو اون نمودار خلاصه سعی کرد یه جوری برای شما حصر عقلی کنه، بگه صناعات 5 تاست. یه توضیح خیلی مهم داره، گفتم مسیرش هم اینه، اول باید جدل خطاب شعر سطحشو توضیح بدیم که واقعا بدونید اصلا خطاب جدل شعر چیه، اینا چی می‌خواستن بگن، که غالبا هم تبلیغ محور، می‌بینید اینجا هم ادعو الی سبیل ربک بیشتر تبلیغ محوره، چی می‌خواستن بگن. دومن ثانیاً بیایم سراغ این که عمقشو بگیم، توضیح بدیم که آقا جدل و خطاب و اینا، این ترجمه از یونانی به عربی به لفظ جدل و خطاب رهزنی ایجاد کرده، منحصر کرده توی حیطه‌هایی. بعد ثالثاً نتیجه بگیریم که آیا صناعات خمس واقعا 5 تا است یا نباید 5 تا باشه، یه جور دیگه است، که حالا این بحث مهمی داره. و هازا کل ما اردنا ذکره فی المقدمه و قد آنه الشروع فی بحث هذه الصناعات فی خمسة فصول و علی الله تکلان یا تکلان. و السلام علیکم و رحمت الله. اینجا احساس کردید به شعر یه بیمهری شدید شد دیگه. یعنی دیگه شعرم به درد، خطاب و جدل طبق این آیه به قول اینا که تطبیق کردم به درد خورد. البته میگم همه بزرگان این تطبیق رو کردن و مشکل جای دیگه است. مشکل اینجاست که واقعا تو منطق خطاب و جدل همین لفظ خطاب و جدلیه که ترجمه شده. این نیازه که یه تحقیق روی سیر ترجمه انجام بشه که بعضی انجام دادن، ما میاییم تو اونجا خدمتون عرض میکنیم که در ترجمه از یونانی به عربی یه اتفاقی افتاده، یه اتفاق مهم که صنعت خمس تو یونان اینجوری نبوده. حالا انشاءالله فردا رو این سوالا فکر کنید، چون دیگه حالا عرض میکنم دیگه. بله دیگه حالا عرض کردیم دیگه. آه فردا دیگه، یعنی یه پنجشنبه که دو جلسه بود جدل، دیگه فردا بعد از این کلاس یه جلسه هم جدل، هر روز دیگه دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه، پنجشنبه هم باز دو جلسه هست. فقط مسئله اینه که پنجشنبه ها خورده ظاهرا به تعطیلی دیگه، ما یکی دو تا پنجشنبه بیشتر نداریم، دو تا پنجشنبه تعطیل. نه دیگه کلاس عادی که سر جاشه، بعدش جدل، بعدش جدل.